گرم شد بازار عشق زوفنون بلعجب
عشق تو درمان من است، مهر تو نور دل و اول و پایان من است. ای حسینی که عوالم همه حیران تو
است. سلوکی آفاق را
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. موضوع بحث ما دو چیز است، یک مسئله همین تعاون است به بر و تقوا و عدم تعاون نسبت به اسم عدوان، و موضوع دوم مسئله امر به معروف و نهی از منکر است، که البته این دو با هم رابطه تنگاتنگ دارند. فعلا من وارد اون بحث نمیخوام بشم، و به مناسبت ایام عرض کردم که قیام حسین علیه السلام بر محور همین معنا بود، یعنی دو چیز، یک مسئله عدم تعاون نسبت به اسم و عدوان که نمودارش همون حرکت حسین علیه السلام از مدینه به مکه و روز ظهورش، و مسئله امر به معروف و نهی از منکرش مصداق عتمش همون حرکت از مکه به سوی کوفه، که در جلسه گذشته عرض کردم که میتونیم ما به این نحو جنبه تطبیقی درست بکنیم. خب قبل از آنی که من وارد بحث بشم، برای روشن شدن به تعبیر ما طلبه ها مصرف بحث، این را عرض میکنم. انسان دارای دو بعد است، یک بعد مادی دارد، یک بعد معنوی دارد، یعنی شبهه‌ای نیست. در بعد مادیش اینطور است که به تنهایی نمیتواند او امور معیشتی خودش را اداره کند، یعنی احتیاج به همکاری دارد، به تعبیر ساده. منم خیلی مطلب روشنی است در بعد مادیش و معیشتی زندگی دنیویش، حالا هر چی تعبیر کنید ازش. در بعد معنوی اونجا این بحث مطرح است، در اونجا هم باز در سیر معنویش احتیاج دارد به همکاری، به تعبیر که حالا برسیم ببینیم یعنیش. تنها نمیتواند اداره کند خودش را از نظر معنوی، احتیاج به دستگیری دارد، هم از نظر معیشت مادیش، هم از نظر چی؟ سیر معنویش، هر دوتا. به تعبیر دیگر انسان چه در بعد مادیش و چه در بعد معنویش خودکفا نیست. همچنین خیلی ساده گفته. خب چون خودکفا نیست، نمیتونه خودش رو اداره کنه، احتیاج به اعانه دارد. این بحث اینجاست. کمک، همکاری، هر تعبیری بکنید شما، هم در زندگی مادیش احتیاج دارد به دیگری، هم در چی؟ بعد معنویش احتیاج دارد، هر دوتوش. و مسئله اعانه اینجا مطرح میشه. تاجم کن جهاز کردن تعاون اینجا مطرح میشه. جالا میرسیم که آیا فرق است بین تعاون یا اعانه، اینم بعد عرض کنم. خب در اینجاست به اینکه آیا از دید مکتب الهی هر تعاونی چه در بعد مادی معیشتیش، زندگی دنیایش، و هر اعانه و کمک و مساعدتی در بعد معنویش به هر شکل این امضا شده است، پسندیده است یا نه؟ یعنی فرض کنید یک کسی وضع زندگی مادیش لنگه، داش کنید من میخوام اینو کمکش بکنم، نعوذ بالله برم سرقت بکنم مال یکی بدم بهش بخوره، قضیه که داره از امام صادق صلوات الله علیه بعدم استدلال به آیه شریفه کرد، نونا رو میدوزید به فقرا، بهش اشکال کرد امام صادق علیه السلام، برو من میشه تو آیت قرآن هم نعوذ بالله سرت نمیشه، من جا عبل حسنه فله و عشق هم ساله ها، اگر کسی یک عمل نیک انجام بده ده تا چیز داره پاداش میدن، اما چی؟ من جا به سیعه چی؟ فلا یجزا الا مثلها، یه دوزی کردم یه کیفر، اما یه دونه اونجا رفتم حسنه انجام دادم ده تا پاداش، یکیش در میره نه تا تش میمونه، اصلا چهار عمل اصلی هم سرت نمیشه نعوذ بالله. من مثال دارم که به هر شکل آیا از دید مکتبهای الهی به هر شکل تعاون پسندیده است؟ در چه زندگی، گوش کنید، چه بعد مادی هم معنوی، هر دوتا رو گفتم ها، خوب دقت کنید، من هر دو رو مطرح کردم، دو بعدی هستیم ما و هر بعدمونم ما در این دنیا بخواهیم ما نسبت به او به استقامه پیدا کنیم یا اداره کنیم خودمون رو، احتیاج داریم به مساعد. آره به هر شکل مساعدت یا نه، این بس درست. همچنین کلیش رو گفتم من که خواستم به تعبیر خودم روشن کنم مسحب به آیه شریفه رو، چه چیز رو در این آیه هدف گیری شده. توجه کنید تو این آیه این هدف گیری شده که به هر شکل چه همکاری کردند شد، چه در بعد چی مادیش، به هر شکل است. این قانونمندی دارد در چی؟ اسلام. به تعبیر دیگر یک اصل اساسی سنت اسلام در همین آیه است. اصل اساسی سنت اسلام است. تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیرش به تو همینجا میگه، میگه این یک علمان او تعبیر میکنه به خدمت از اساس سنت اسلامی، تعبیر میکنه اساس سنت اسلام، بله اصل اساسی سنت اسلامی در این آیه است که حالا من عرض میکنم. جلسه گذشته من اشاره کردم، من برای اینکه بحثی که میخوام بکنم بدونید که بحث بحثیش که قابل تردید نیستش از نظر مباحث علمیمون، و عرض کردم سوره مائده از اون سور مفصله است که آخرین سوره است از سوره مفصلات که بقیه قمر اکرم نازل شد قبل از وفات حالا نمیخوام برم تو تاریخ، بعضی میگن دو ماه قبل از وفات بوده، نه من به ایناش کار ندارم. چون تو همین سوره هم هستش مسئله قدیر را، میدونید که الیوم اکملت لکم دینکم دینکم اتممت علیکم نعمتی، تو همین سوره است. ترجمه کنیم، این آخرین چیز بوده. حالا من یه دو روایت بخونم بعد وارد بحث میشم. یه روایت از پیغمبر اکرم، یکم از علی علیه السلام در خطبه حجۃ الوداع، یه جمله شو میخونم: ایها الناس ان سوره المائده من آخر القرآن نزولا. سوره مائده یه اون آخرین سوره است که از قرآن نازل شده، فرود آمد. فاحلوا حلالها و حرموا چی؟ حلال. یعنی اینو بدونید، حکمایی که تو این سوره هست از حروم و حلال الی چی دیگه، این تغییر پذیر نیست به هیچ دلیل. و اینا میگم تا بریم سراغ خودش بریم. یه روایت دیگه داریم که از علی علیه السلام گفتم، یکی از پیغمبر اکرم که از علی علیه السلام دارد. حضرت فرمود: و کان من آخر ما نزل علیه، یعنی علی رسول الله صلی الله علیه و آله. چون خیلی روایت مفصل، من فقط این قطعه شو دارم میخونم، من مورد نظرم. و کان من آخر ما نزل علیه چیه؟ سوره المائده. فنسخت ما قبلها ولا ینسخ ها شید. احکامی که در سوره مائده هست، ممکنه به این که داریم هم چند جاش نسخ کرده احکام دیگری را که در سوره های دیگه بوده، اما حکمایی که تو این آمده هیچ قابل نسخ. لذا منم عرض کردم که اگر کسی احکام وارده در سوره مائده را بخواهد خدشه بخواد وارد کنه، این معناش نیست که خدشه بخواد به اسلام وارد کنه و خدشه در اسلام باشه. خب بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که این آیه شریفه که در سوره مائده است، آیه دوم هم اول سوره که وارد بشیم، این دارد یک اصل اساسی سنت اسلامی را برای روابط اجتماعی مطرح میکنند. چون ما گفتیم انسان چه در دو بعد مادی و معنویش محتاج به چیه؟ به غیر. یعنی چی؟ یعنی این رابطه باید باشه. چگونگی این رابطه و کمک کردن و کمک گیری است از یک دیگر خیلی اساسی است. پس من عرض کردم که جنبه عملیش خیلی قوی است. اینو دارم مثلا منی که محتاجم از نظر زندگیم دنیاویم به غیر، غیر چگونه با من چیه همکاری داشته باشه و او که محتاج به من است من چگونه با او همکاری داشته باشه. و همچنین نسبت به چی؟ سیر معنوی. تنها که نمیتونم، که احتیاج دارم اونم به من، باز اینم بکنم. پس بنابراین یه اصل کلی است در روابط چی؟ اجتماعی. در دو بعد چی؟ مادی و معنوی. خب نگاه کن خلاصش کرد، این اصل اساسی داره. خب از خصوصیات این آیه این است که هم درش جنبه اثباتی دارد و هم جنبه چی نداره. خب دقت کن حرف من رو. شما میری پیش طبیب، چی خوبه این یه وقتی کامل دستور زمین که هم جنبه اثباتی درش باشه هم چی جنبه نفسی. هر دوتاش. انسان در دنیا زندگیش به این معنا، زنده بودن، هستیش در دنیا بر محور چیه؟ اعانه است. درست یا نه؟ چگونگیش، چه چیزی رو کمک بکنم، چیزی رو چیه از اون طرف کمک چیه نکنم. تو نقش سازندگی داشته باشه، نقش تخریبی که نداشته باشه. این کامل که باشه اینه. لذا آیه نگاه کنی، اول جنبه اثباتیش مطرح میکنه، بعد هم جنبه نفیش مطرح میکنه. و تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان، که بعد دونه یار من هر کلمش رو من بحث کنم میخوام میگم کامله این دستور عمل الهی، گوش میکنید، یعنی این اصل اساسی کامل کامل. خب حالا من وارد میشم در اصل بحث. بحث اول اینه که تعاون یعنی چی؟ اولین کلمه و تعاونو علی البر و تقوا، بعدم ولا تعاونو، اثبات نفی روی چیز. در باب تعاون خدمت عرض شود که دو تا تصویر من میکنم. اول تعاون به این معنا که باب تفاعلم هست که دو نفر با هم یه کار بکنن، اگه بهتر از این نمیستم بگه جنبه عددیش مثلا هیئتش تفاعل اقتضای اثنین کند که دوتا باشن، دو نفر با هم یه کار بکنن. مثلا فرض کن یه شعه سقیل سنگی نیست، تنهایی اون نمیتونه بلند کنه، شو منم نمیتونه بلند کنه، یه سرش اون یه سرش من بلند میکنه، یه کاره ای بلند کردن این سنگ از زمین، درسته یا نه؟ یه کار بود، اما این یه کار رو ما دوتا با هم کردیم. بعضی اینه که به اصطلاح ما دقت نظر کامل نداشتن تعاون اینجور معنا کردن. خب این یه تصویر اشتراک در فعل واحد اصطلاح ادبیش. دو و این است که یک کسی اصیل باشه در یک کاری و دیگری برای کار او شرایطی رو مهیا کنه، شرایط فراهم کنه ولی کار او میکنه. باز کنی الان مثال شرورشو بزنم خیلی روشنه. کسی میخواد آدم بکشه، چاقو بگیر دستش، اون آدم رو کشته، تو که نکشتی که، اما تو چاقو رو دادی دستش در یه مقدمات کرد، این بهش میگن اهانه. میخواد بره سرقت بکنه، دزدی کنه، ها تو چیکار میکنی؟ فرض کن حالا محاکم نمردم میذاشتن بالای نمردم میرفتن تو خود بردو نمردم بهش بده، اتاب نرفتی نمردم بهش رفت دوزی رو اون کرده. تعاون کدوم یکی از این دوتاست؟ اشتراک در فعل واحد، فعل شخصی واحد هست شو؟ یا نه مسئله این است که یکی اصیل در کار است، دیگری کمک و مساعده. جواب هم لغت و هم عرف دو بود مراجعه کنیم، برید با قاموز منجد هم چی چی اوانه شد یا به معنای مساعد میارن، کمک کن. کمک که میگیم مساعد، یعنی یکی اصیل در کار ولی دیگری چی کار میکنه؟ برای او شرایط رو چه مهیا میکنه؟ به قول ما اسباب رو برای او مهیا میکنه. این رو میگه، این از نظر لغت و عرفش. آیه شریفه، حالا من برم سراغ خود آیه چون بحث ما راجع به آیه است، آیه هم نظرش همینه، اصلا غیر این نیست. و میگم اونا که حرف ازلن گوش کنن، و اون نیست که صدر آیه خطاب به مؤمنینه، دارد یا ایها الذین آمنوا، شو چند تا مطلب، و تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاسم چی و العدوان. اگه اون معنا باشه معناش این است که تمام مؤمنین باید با هم جمع بشن یک کار بکنن. مسئله این است به این که اونی را که به قول ما از نظر ظهور عرفی است در آیه اینه که بابا هر مؤمنی کمک کار دیگری در عمل خیر و تقوای او باشه، تو تهیه اسباب برای او بکن چون به تنهایی نیست، اونم برای تو مقدم، هر کدوم کار خودتونو میکنی، درسته یا نه؟ اما از نظر مقدمات چون تنهایی چیه؟ نمیتونی کار رو پیش ببری؟ من عرض کردم حالا میرسیم ما، چه از نظر امور معیشتی چه از نظر معنوی هیچ فرقم نمیکنه. حالا من بعد انشالله اینا رو باز میکنم. اون چرا که مورد نظر در آیه است اینه، بحث کمک. ترجمه کنید کمک. این قانونمند است در اسلام، همه احتیاج به کمک دارن، اما مطلق نیست. بله بایدم بشه، این قانونمند است. خب من حالا یک دفعه باید بخونم از امام صادق صلوات الله: والله فی عون المؤمن ما کان المؤمن فی آن اخری. این که گفتم بگی مانده، حتی در استعمالات علمت و عشق ما هم همین است که من گفتم. فنتزو فنتف او، یا در یه روایت از پیغمبر اکرم است: قال رسول الله خیر اخوانک من اعانک على طاعت الله. یعنی چی؟ بهترین بردن اینه که تو رو چه کمک کنه به طاعت خدا. دو تا با هم یه روزه بگیرین، چون یه کار باید بشه دیگه، مثل سنگان کردن. این نیست. خیر اخوانک من اعانک على طاعت الله و صدک عن معاصی و امرک به رضا. حالا میگه اینجا اعانه است، تعاون نیست که از آن. اینا همش یک بیشتر معنا نداره و همون است که من عرض کردم. یا خیر الاخوان من اعان على المکارم، از علی علیه السلام است. خیر الاخوان المساعد على چی؟ اعمال الاخره. تعبیرات زیاد ما تو روایاتمون داریم. عرضم این نکته بود و این است به این که قدر مسلم اون چه که در آیه به قول ما قدر متیقنه، مسئله چیه؟ کمک کردنه. فهمیدی چی میخوام بگم؟ اون از اصالت داره، تو هم حالش میدی به یک معنا. گوش کنی، این مسئله مطرحه تو آیه. و این عرض کردم از احکام مسلمه و از اصول اساسی در اسلام در روابط اجتماعی است که چگونگیشو داره بیان میکنه، هم جنبه اثباتش هم نفیش رو میگه. این تا میگه. خب اما امام حسین علیه السلام که من عرض کردم، گفتم به اینکه دو تا موضوع بوده، یه دو تا چی مطلب بود، این معنا رو در مسیر خدمت تو هر شود که ایشون میومد بهش عمل که ما ازش تعبیر میکنیم به استعانه. حسین علیه السلام کار شد. موقعی که از مکه امام حسین علیه السلام حرکت کرد به سوی کوفه، شما ببینید تا روز عاشوراش هم همینطور بود. تا جون جسد و اون است که این اصل اساسی که بر هر مؤمنی لازم است، مؤمن دیگر را در چی؟ در عمل خیر انجام دادن، که حالا بعد میرسیم، بر و تقوا این کمک بکنند. و از اون طرف هم چیه؟ راجع به اسم عدوان چیه؟ کمک نکند. اینا رو مطرح میکنم و حتی این عرض بکنم با شکلهای مختلف، هم برخوردهای شخصی، هم حالا میرسیم بعد از کنم نامه نوشتنها بود. و عجیب اینه، پیغام هم میداد. حالا من برم سراغ پیغامش. حسین علیه السلام به ثعلبیه رسید. اونجا وارد شد و نگاه کردید به اینجا یه خیمه و هر بساطی هست، من میشه اینجا کسی هست، یعنی اینجا مشغول زندگیست. و حضرتش بردن و در یه پیر زنیست اونجا ازش سوال کردن که این معروف به کیه؟ مال فلانیست. حسین علیه السلام از در ظاهر چیز نکرد و من در بعد از تواریخ دیدم به این که حضرت که رسید اونجا نیزه در دستش به زمین هم زدیشون. مدوان شده که یه مقداری توقف شد، استراحت کردند و بعد حضرت بهش فرمود، حرکت کردن خودشون برن. حضرت بهش فرمود به این که به این پیر زن گفت وقتی اومد بهش بگو بیا پیش ما. جالب اینه که این تشکیلات پیرزان اینا نصرانی هم بودن، مسلمان هم نبودن، اینا از چیزام نیستن. بیا پیش ما، بیش بگو از مال ما. بعد حسین ازم حرکت میکن، اونم رفتود به صحرا دنبال کار خودش، روز تایی بود. بر میگرده میاد، حالا در تاریخ اینجور نوشتن که حسین اسلام وقتی نیزه از زمین بیرون کشید و بره، جای نیزه آب سرازی شد.
ذکر من و ذکر شما یا حسین
یا حسین، ذکر زمین ذکر سما یا حسین
یا حسین،
ذکر علی ذکر حسن فاطمه،
ذکر همه اهل بلا یا حسین،
ذکر دل سوخته عاشقان، ذکر غریبانه ما یا حسین، ذکر شهیدان و بخون خفتگان لحظه دید